أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. من یه بحثی رو اون هفته داشتم درباره ادب نسبت به استاد. یه دو تا کلمه دیگه ازش انشاءالله میگم و وارد بحث بعدی میشم. ببینید، ما هممون ضمن این که درباره زمینه‌های مختلف استاد نیاز داریم، برای این که بخواهیم راه معنوی و معنویت رو هم طی کنیم، استاد معنوی میخواهیم. گاهی از اوقات خیلی ها هستن خیال میکنن که مثلا خودسازی کردن، خودش آدم بخواد اصلاح کنه، اهل معنا و معنویت بشه، این همطور گوتره‌ای مثلا بی حساب کتاب میشه، در حالی که شما ریاضیات رو این کار نمیکنه، جبر و مثلثات رو اینطور نمیکنه، معادلات که میخواد یاد بگیرید حلش رو واقعا میرید استاد میبینه، انگلیسی میخواد یاد بگیرید، زبان میخواد یاد بگیرید، استاد میبینه. نیست اینجوری؟ پول میدید، خرج میکنید، یاد میگیرید. حتی ادبیات فارسی، رشته های مختلفی که میخوایم بگذرونیم، معمولا استاد خصوصی میگیریم. گاهی دبیرستان، دبستان، راهنمایی، دانشگاه، اینا کلاس هایی که میریم، کورس هایی که میگیریم، اینا هست. اما برای خودسازی هیچی، ولش کردیم به امید نمیدونم کی. بعدم توقع داریم آدم خوبی بشیم. نمیشه ها، نمیشه، اصلا شدنی نیست، شدنی نیست. شما دیدید درس دبیرستان که میرید، اگر شما دیدید یکی از دروس ضعیفید میخوای بگذرونی، باید بری استاد خصوصی بگیری. ما گاهی از اوقات برای خودسازی حتی استاد اخلاق عمومی هم نداریم. عمومیش دیگه چه رسد به اینکه حالا بگیم که اینجا الان این مقدار بزنگاه سخت فلانه، حالا اینو بریم مثلا تعقیب کنیم، استادی پیدا کنیم و استفاده بکنیم. نخیال کنید که شما بچه دبیرستانی یا دانشگاهی یا این مشکل رو دارید، حوزوی هم این مشکل رو دارن، اونا هم اهمیتی که باید نمیدن. خدا رحمت کنه حضرت امام علی الله مقامه شریف رو، یه بیانی دارن میفرمان که این به ما طلبه میگن، میگن شما درس که میخواید بخونید، همون ادبیات عرب که میخواید بخونید، شما شعر همسله یکی از کتابایی بود که قدیم میخوندیم ما، سیوطی مثلا یکی از کتاب، درس میگیری، استاد میخواد. با اینکه اینا بعضی شرح هم داره، این کتابای شرح هم اصلا کافی نیست. وقتی که خودسازی غیر جنبه علمی و نظریش، برادران و خواهران بزرگوارم، غیر جنبه نظریش نفس هم میخواد. یا باید آدم باید با یکی هم نفس باشه، خورد خورد ببینه در جزئیات برخوردهاشو، شیوه عملش را ببینه، تا نبینه باور نمیکنه. برای همین نشسته با علما و به ویژه اونایی که متخلقن به اخلاق الهی، یکی از واجبات، از ضروریات کسی که به فکر خودشه، کسی که دل واپس به وضع خودشه. وقتی یکی ول کرده، خب از این آدم ها همه رقم همه جا هست، اما یه وقتی نه، آدم احساس میکنه که نه، یه مسئولیتی من دارم نسبت به خودم. میخوای؟ میخوای؟ استادی باید بگردید تو محلتون، کسی بالاخره باید دنبالش باشید. که برنامه اخلاقی داشته باشه با تو، نشست و برخاست داشته باشه، یا اهل دل شو یا به بند اهل دل. خلاص، یا اهل دل شو یا به بند اهل دل. خیلی اثر میذاره. یعنی آدم وقتی میبینه این طور آدم ها را نشست، گاهی از اوقات خود ما دستتون دارم خیلی مچک، گاهی از اوقات خود ما مثلا وقتی با یکی از این بزرگوارا برخورد میکنیم، نیم ساعته یه هم بونی بار یک مهمون رو میبندیم، خودمون میفهمیم که آه شد، خدا رو شکر. میخواید رهاش نکنید، خودتون رو رها نکنید برادرها. این محیطی که این همه به اصطلاح تلاش میکنن که به فسادش بکشن، از داخل و خارج شیاطین تلاش میکنن، طبیعیه، باید هم بکنن. من حق میدم به صهیونیستا و آمریکا و اینا که واقعا برای تهاجم فرهنگی رو ما کار کنن، واقعا حق میدم، بگو بنا باشه که بخوان کاری بکنن، باید بیان از جهت فرهنگی رو ما کار، و این بی سر و سامان نباید باشه، اقلا به شکل مردمی خودمون تک تک هر کسی این دغدغه رو داشته باشه که چیکار کنم خودمو، پیش کی برم، کجا برم. البته اولش رو باید تلاش کرد که از کلاس های اخلاق عمومی استفاده کرد، یادم بره دنبالش، مواظبت بکنه، شروع بکنه. اگه شروع نکنید چیزی حادث نمیشه، باید اول از خودتون شروع کنید. این یه تکیه از بحث گذشته که به نظرم بود که میخواستم خدمتتون بگم مونده بود. نکته دیگه هم این که استاد معنوی حق و حقوقش نسبت به استادی که مثلا علوم دنیوی رو به آدم یاد میده و میاموزه قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. برای همین بزرگترین حق را به گردن من و شما پیامبر اکرم داره و انبیاء الهی خیلی حق به گردن ما دارن، ما خیلی مدیون پیامبریم، خیلی مدیون امیرالمومنینیم، ما خیلی مدیون امام حسین، خیلی مدیون قرنش برم، ایشالله که خدا ما رو از حسین جدا نکنه، ولی خیلی حق داره، خیلی حق داره، خیلی حق پدری جانانه داره. آقا بگذارید حدیثی بخونم براتون که جلسمونم نورانی تر بشه. یا الله، اسبغ ابن نواته یکی از به اصطلاح اصحاب سر حضرت مولا امیرالمومنین، خیلی مرد خوبی است، خیلی آدم فرهیخته است واقعا. اسبغ ابن نواته، ایشون جزء صحابی خاص حضرت مولا است، به اصطلاح جزء شرطت الخمیسه، اولین کسی که شرطه همین پلیس و انتظامی اینا رو درست کرده حضرت امیر علیه السلام، مولا حضرت امیره، دوره حکومت ایشون شد. یه دی رو حضرت بس که به نظرم اشتباه نکنم 50 نفر بودن، نه اومدن خدمت حضرت امیر و یه تعهد نامه نوشتن که حرف تو، هر چی بگی تمام خلاص، به شرطی که قیامت هم کس با ما کار نداشته باشه، هر که هر چی گفت مگه به آقا بگید شما پاسخگو باش، ما تو این دنیا پاسخگویی خواهیم کرد، هر چی تو بخواهی اونجا هم شما پاسخگویی کن، برای ما هر چی ما بخواهی. میگن حضرت امضا کردن، نوشتن نامه امضا کردن، حضرت پا برگی رو امضا کرد، خیلی افتخاره. اینا معروف بودن به شرطت الخمیس. در چیز جنگ با معاویه میگن هر وقت امیرالمومنین کار بیخ پیدا میکرد اینها رو دستور میداد، خود معاویه به وحشت میافتاد و اینا کیان که وقتی که یه مرتبه میان تا سراپرده منم میان، اینا میان جلو تا خیمه ما میان، رفتن تو قلب دشمن. یکیشون همین اسبره. من چیزای مختلفی دربارش بلدم، حالا الان اونی که میخوام بگم اینه. روز به نظرم 20 ماه مبارک رمضان بود که سال 40 بود به نظرم امیرالمومنین ضربت خورده، سال 50 امام مجتبی شهید شد، 10 سال بعد سال 60 امام حسین شهید شد، سال 61 حضرت زینب سلام الله علیها و رحمت خدا رفت، 40 امیرالمومنین شهید شدن، 50 امام مجتبی شهید شدن، 60 حسین ابن علی سلام الله علیه شهید شد. سال 40 بود، ماه مبارک رمضان، روز 20 ماه بود، یعنی حضرت ضربه خورده بودن و بستری و به اصطلاح پزشک هم آمده بود و معاینه کرده بود و اینا و مغز به اصطلاح سر آقا رو دیده بود و گفته بود که مسموم شده. وقتی متوجه شد که مسموم شده، شمشیری که زده شده عادی نبوده، این رو به اصطلاح آب دیدش کردن تو به اصطلاح زهری که کشند است و این سم به خون امام نشسته و از طریق سلول های مغز منتقل شده به خون و تقریبا بدن رو داره میگیره. که وقتی پزشک پا شد به حضرت امام مجتبی گفتش که کیه بزرگ این خونه؟ وقتی امام مجتبی رو نشون دادن گفت فکر کفن کن برای بابا. خیلی امام ناراحت دیگه، ایشون نمیمونه. حال حضرت هم همین جور بود، یعنی رنگ و روی مبارک حضرت زرد شده بود و علت دوام حضرت به حالت بیهوشی می رفتن و برمگشت. مردم هم خبردار شدن که برای پزشک گفته که شیر بدید بهشون، شیر برای رفع به اصطلاح زهر و سم مناسبه. خب هر کس دیگه اینا رو بلدید دیگه، هر کسی می تونست زهر می آورد. شلوغ بود در خونه، گفتن که حضرت امام مجتبی تشریف بود دم خونه و فرمود که مردم برید، حالا آقام خوب نی و ازدحام شما و سرصدا و اینا هم برایشون نباید مناسب باشه، برید که قدری استراحت کنه. مردم هم یکی یکی سرشون زیر می انداختن و می رفت. حضرت هم داخل خونه قدری تعامل کردن، بعد دیدن یه صدای گریه میاد، برگشتن آمدن بیرون، دیدن که اسبق ابن نواته ایستاده پشت در به اصطلاح تو کوچه، سرش گذاشته به دیوار و داره گریه میکنه. حضرت فرمود که اسبق مگه نگفتم برید؟ گفت که بله آقا فرمودید. فرمودن چرا نرفتی؟ گفت میرم آقا، ولی بفرمایید کجا برم؟ تمام برم میرم، بفرمایید کجا برم. حضرت فرمودن که خب حالا چی کار داری؟ که میشه یه بار دیگه آقا رو ببینم؟ مردم هم نیستن، میشه؟ حضرت فرمودن که طوری نیست، صبر کن من برم از آقا جون اجازه بگیرم. رفتن داخل و اینا، وقتی که حضرت مثلا چشمشون باز کردن گفتن که آقا جون مردم همه رفتن و اینا، ولی اسبق نمیره، ایستاده گریه میکنه. از را فهمدن که خب، گو میخواب ببینه ده تو، فهمدن بگو بیاد تو. خب آقا پا شدن و اومدن گفتن که آقا بیاد تو، اسبق اومد تو. گو نشستم سلام کردم، وقتی نشستم حضرت اشاره فرمودن که دستت بیار جلو. من دستم آوردم جلو، و یه انگشت سبابه من رو آقا گرفت، فرمود که از بغ. در یه همچین حالتی خدمت پیامبر شرفیاب شدم. آخرین لحظات و روزهای عمر شریف پیامبر بود که داشت میرفت، مثل من دارم میرم. من آمدم خدمتشون، این تو پیامبر اشاره کرد دستت بیار جلو، آوردم انگشتم گرفت، مثل من که گرفت. فرمودن یا علی میری مسجد و فریاد بزن که مردم بیاد یه پیامی از پیامبر بهتون بدم. مردم اجتماع میکنن، برید مسجد و بالای منبر و به مردم بگید که خدا لعنت کنه کسی که عاق والدین بمیره. گوش بدید، خدا لعنت کنه کسی که عاق والدین بمیره، یعنی پدر مادرش ازش ناراضی باشه. حالا میرسیم، من درباره والدینم صحبت براتون میکنم. خدا لعنت کنه کسی که کسی رو به کار بگیره و مزد اجیرشو نده، کار ازش بکشه تا شون بعد موزشو نده. خدا لعنت کنه او که این کار میکنه. خدا لعنت کنه بنده ای را که از تحت فرمان مولای خودش فرار کنه. بنده باید بندگی کنه. گفتم چشم. آمدم فریاد زدم مردم بیاد یه خبری دارم. همه آمدن، من یه پله پایین تر از اونجا که رسول خدا می نشستن آمدم بالای منبر نشستم. گفتم پیامبر فرمود خدا لعنت کنه کسی که عاق والدین بمیره، خدا لعنت کنه کسی که اجیری رو بگیره، کسی رو بگیره به کار مزدش نده، خدا لعنت کنه که بنده ای را که از تحت فرمان آقاش فرار کنه. مردم گفتن آقا متشکر، دستتون درد نکنه، پیام پیامبر دادید خیلی ممنون، اما توضیح بده ما نمیفهمیم منظور چی. گفتم که رسول خدا همین اندازه گفتن، به من نفرموده توضیح بدم که توضیح بدم. اجازه بدید بیشینید، من میرم خدمتشون میگم، میگم مردم توضیح میخوان، شما اگر توضیح دارید بدید، اگه توضیح دادن میام براتون میگم. گفتن نه ما نشستیم، برو بیا. حضرت فرمودن آمدم خدمت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله. گفتم که آقا مردم میگن توضیح بدید، ما گفتیم، گوش دادن حرف ما رو، شنیدن و به اصطلاح پذیرفتم، اما میگن آقا توضیح بده. منم گفتم خب من توضیحی نمیتونم بدم، باید دارم از خودشون بپرسن. اگه ایشون چیزی اضافه کردن من مخلص، اگه چیزی نگفتن من حرفی ندارم. حضرت فرمودن به اینها برو بگو انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدران این جامعه ایم. خدا لعنت کنه کسی که آق ما بمیر. پدر معنوی آقا. یکی از اساتید ما میگفت، میفرمود خدا حفظشونه، میفرمودن که من ندیدم شاگرد کسی از بزرگان چه شاگرد معنویش باشه که نسبت به اون آقا توهین بکنه و عاقبت به خیر بشه. من ندیدم در تمام عمر 70 ساله هم سراغ ندارم شاگرد کسی از اساتید به استاد خودش حمله کنه، توهین کنه، بد اخلاقی کنه، بی ادبی کنه الا اینکه عاقبت به خیر نشد. خودتون میدونید، یه کمی بگردید اون کسانی که شاگردانی که از امام به امام پشت کردن، برید ببینید چی شدن، کجان، کارشون به کجا کشید. اونا که پیش علامه رحمت الله علیه بودن، این هستی واقعیتیست. فرمود وقت اگر آدم به پدری واقعیش که امامه ببین، فرمود من و شما دو پدران این جامعه، بعد فرمود من و شما دو اجیر این امتیم، خدا لعنت کنه اگر کسی مزد ما را ندهد. مزد رسالت چیه؟ مودت به اهل بیت، ابراز علاقه، نشون دادن محبت. من و شما دو مولای این جامعه ایم، خدا لعنت کنه بنده ای که از تحت فرمان ما در بره. این روایت مال اسبق، خیلی روایت قشنگیست. خب حالا من از همینجا بحث رو برمیگردونم به اون سمتی که میخواستم بگم که یکی از جاها، یکی از نکاتی که باید خیلی مراعات کنن برادرانم و خواهران بزرگوار، اون اینه که نسبت به پدر و مادر مؤدب باشه، ادب رو رعایت کنی نسبت به پدرتون مادرتون. من امشب قدری درباره این براتون میگم و بس. همین پدر مادر جسمانیمون، برخی خیال میکنن که ماها نباید پدر مادر رو مثلا اذیت کنیم و اینا، این نیست. باید او، این اتفاقیست بین همه فقها، پدر و مادر آزرده نشون از شما، یه حرامه اگه آزرده شما. یعنی مثلا میدونی ننت ناراحت میشه اگه تو سوار موتور بشی تون بری، میگه ما دل باباست عزیزم، من دل واسه مامان جون این شکل رانندگی نکن، حرامه برای شما. اگه در حال این رانندگی تصادف کنی کشته بشی، میفتی جهنم، چون داری معصیت میکنی. وقت در حال گناه اگه آدم بمیره کافر میمیره، نمیدونی؟ میگه من کاری ندارم، بعد موتور سواری میکنی. بعد رانندگی میکنی، چه وقتی میشینه پلوت بابات یا مادرتون مثلا تو ماشین، جلوی ماشین پلوتون گوشت بالش میله ارزونی، چرا ترمزهای اونطوری میگیریم، چرا اونطوری گاز میدیم، چرا یهو کلاژ رها میکنیم ماشین بپره؟ نکن این کارا، مادرته. خیلی باید ملاحظهشون کرد. و رمز موفقیت آدم به اعتقاد بنده ملاحظه پدر مادر. یکی از چیزهایی که واقعا از نظر معنوی خدا جمع و جور میکنه آدمو، من فکر کنم وشکرلی ولی والدیک، خداوند میفرماید شکر من به جا بیارید و پدر مادرتو. یعنی بعد خودش بابا ننه آدمو میگه، کم نگیرید. خدا رحمت کنه آقای دولابی، من یادم ایشون یه وقتی میگفتن که اگر خیلی کارتون بیخ پیدا کرد، یه مشکلی پیدا کرد، دیوانه میشه، برو دیدن مادرت، برو دیدن مادرت، و بدون اینکه او متوجه شه یه مرتبه بیفت پاشو ببوس، دلش میشکنه، بگو مادر جون بر من برای فلان مسئله دعا کن، بعد ببین چی میشه. ما داریم اینجوری، این پیداست از آداب پیامبر و اهل بیت گرفته شده. آمد خدمت پیامبر اکرم، گفت یا رسول الله من خیلی گناه کردم، حلی من توبه، راه بازگشتی برام هست؟ حضرت فرمودن که مادر داری؟ گفت نه، مرده است. خدا همه مادرامونو بیامرزه. فرمودن که پدر داری؟ گفت بله. گفتن برو به بابات بگو دعات کنه. میگه که همین که این رو بهش گفتن، این برگشت خداحافظی کرد، دیدم پیامبر فرمود زیر لبی آرام فرمود حیف، یک کاش مادر داشت. یعنی اگه مادرش بود کارا تمام میکرد. بهترین نعمت مادر. من خیلی دیدم، من تجربه خیلی کردم. یادم اون موقعی که نمیدونم چند سال پیش بود، پیار سال بود، تلویزیون صحبت میکردم، سحرا خیلی گرفته بود، یکی بهم گفت از دوستان که چشمت میزنن، گفتم نمیتونن. گفت چرا؟ گفتم یکی دارم مستجاب و دعوه دعا میکنه، همه اینا آب میشه به هوا. گفت چیه؟ گفتم نه نه، مادرم هست، باور کنید. سخت‌ترین کارهای تلفن میزنم، احوال پرسی، حالتون خوبه؟ یه دعا چی بکنید؟ خلاص. حتی سر قبر پدرتون، مادرتون اگه از دنیا رفتن بری، بخواید دعاتون کنه، براشون هدیه بفرستید. یه فهمید برای یه لا اله الا الله اونجا گیر کردی. بگذار از یکی از بچه های خوب تهران براتون بگم که هم شهری های خودتونه، مرحوم حاج آقا مرتضای زاهد علی الله مقام شریف درباره حالات اون بزرگوار عجیب نقل میکنه. کسی که به اصطلاح خودش دیده میگه که من با ایشون کار داشتم، از دوستان ایشون بودم، آمدم در منزل ایشون در زدم، یه فدم طول کشید، بعد دیدم که آقا مثلا بعد 5 دقیقه آمده، در رو که باز کرد دیدم پر نجاسته. به من گفتن برید تو مهمون خونه، من آمدم 10 دقیقه دیگه میام خدمت تو. رفت. من تعجب کردم یعنی چی و اینا، و ایشون رفته بودن حمام و خودشون شسته بودن و اینا، و آمده بودن، آمدن مثلا نشست. آقا چی بود؟ چرا طول کشید؟ هم او وقت هم حالا. فرمودن ما یه مادر پیری داریم تو خونه، من موکل رسیدگی به ایشونم، با نگذاشتم ایشونو به زنم و دیگران. دیدید چه راحت یهو باباش میبره آسایشگاه؟ میخوام راحت باشی بابا. آره اینقدر آسایشگاه اسمش هم روش، مادرشون برمیذاره اونجا. منم یه نوعیه دیگه، حالا از غربی ها چیزا یاد میگیریم، یکیش همینه هست. کجاش اسلامیه؟ میگه به تو وقتی وارد یه جلسه میشی جلو نیفت. گفتم براتون اینا، یکی از وزرا با پدرش آمده بود خدمت حضرت امام علی الله مقام شریف، بعد وقتی که آمده بود دست آقا رو بوسیده بود، بعد پدر پیرش اومده بود تو، گفت آقا ایشون هم پدرم هم. حضرت امام فهمید عجب، ایشون پدرتونن و شما زودتر اومدی تو، جلوتر از بابات را میری، پدرتن. سید ابن طاووس وصیت میکنه وقتی من مردم منو پایین پای بابام دفن کنی. برای قبر باباش هم احترام قائله. ما زنده زنده طرفو غافلیم، یعنی اشتباه میکنیم، اشتباه میکنیم. فرمودن کارهای مادرم خودم میکنم. مادرم فلج شدن و به اصطلاح دستشویی اینا نمیتونن برن، لگن براشون میذارم. وقت مثلا شما یهو درز زدید، من یه مقدار مضطرب شدم، خود ایشون یهو چیز شد، پاش در رفت، پاش خورد به لگن، لگن پرت شد ریخ به. یه مادرم گریه افت، گوش الان من بیمیرم که اگر تو اذیت نشی. من آنن پریدم پاشو که کثیفم شده بود بوسیدم. و مادر ناراحت نشو، ما برای همینی. شما در زدی، مادرم رو سریع تمیز کردم، دیدم پشت در میمونی خیلی خوب نی، دویدم در رو کردم، شما بینشین من میام. رفتم حمام خودم رو شستم آمدم. میگفت از آمریکا برگشته و وقت به آقاش میگو با من نیا، تو میکروب داری، تو دیگه پرستیجت فلان، برو خجالت بکش، هنون نفهمیدی. و یه مدرک تحصیلی واخورده گاهی غرور میگیردمون. یه چهار تا مردم احتراممون میکنن، پدر مادرمون رو یادمون میره. گستر درس مرحوم آقا سبولحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بودیم، یه پیرمردی ها وارد شد، آقا از بالا منبر اومد پایین، سلام و پرید دست ایشون رو بوسید و احترام کرد و اینا، و به پسرشون گفتن سریع آقا رو ببرید منزل، من درس تمام میشه میام. برسید بهشون تا گفت رفتم. و همه مونده بودیم چیه این طوری ایشون احترام میکنه، مرجع عصر. و یکی پرسه آقا ایشون کی هم؟ و سه مرتبه فرمود پدرم من. آقا اصلا سواد هم نداشت، باش یک کشاورز، بچه مدیسه، یکی از دهات سواد. ادب به پدر، ادب به مادر. پاتون رو روشون دراز نکنید، جلو نیفتید. در نام بردنشون مؤدبانه، در برخوردهای باشون مؤدبانه، تو جلسات ممکنه من با شما دعوا داشته باشم اما نه پیش پدر مادرم. اصلا بلند حرف نزنید، ملاحظهشون کنید. برخی همین بچه هایی که شهید میشن، مثل مرحوم شهید ردانی پور و اینو که من خیلی باشون صمیمی بودم، میدیدم اینو هوای مادرشون رو خیلی دارن، دعای مادر اینو دستشی به همه جا میرسونه، همینم هست. خود مقام معظم رهبری دامت برکاتو نسبت به پدرشون و مادرشون خاطرات قشنگی دارن. امام و حوزه و اون بروبیای همه این چیزا رو رها کردم رفتم مشهد، چون بابام نظرشون این بود که مشهد باشم، پهلوشون باشم. چشم، خیلی ملاحظه کنید، خدا خیلی چیز بهتون میده، خیلی بابتش چیز بهتون میده. برادرا خیال میکنیم که اینجور نیست، نه. ان جاهدا کل تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگه شما رو به گناه دعوت کردن اطاعت نکنید، اما اگر چیزی میگه که حرام نیست بلکه خدا هم دوست داره، حواشون رو داشته باشید. دعای اونها خیلی کار آمده، بودن باشون، ملاحظهشون بس. همین اندازه میخواستم امشب بگم که نسبت به اونایی که بیش از همه به ما گردن ما حق دارن، پدر مادر، حتی ممکنه گرفتار باشید برادر، تماس بگیرید، تلفن بزنید، نامه بدید، روایتی که اگر به پدر و مادر بی‌اعتنایی بکنید گاهی دردی میگیرید که درمان ندارد. اجازه ندید به این که خدا نکرده بی‌اعتنایی. بعضی از ماها برادرا وقتی زن میگیریم به خاطر زنمون مادرمون رو ناراحت میکنیم، شوهر میکنیم بابامونو ناراحت میکنیم، به شوهر میگیریم. طبیعی هم هستی مقدارش، به خاطر اینکه جوانا بلد نیستن که حق زن و یا حق شوهر وقتی با حق پدر مادر تعارض میکنه چجوری حلش کنه، چون بلد نیستن قاطی میکنه، گاهی اونا ناراحت میکنن گاهی اینا ناراحت میکنن، شاید هر دوش هم خطاست. راه درست کدومه؟ هر کسی رو حق خودش بهش بدی. بگذارید برای بعدی هفته دیگه که بعضی از جوان ها وقتی ازدواج میکنه، اما خودمونم اون وقت که تازه شروع کردیم ازدواج کردیم خیلی خلاصه بند آب میدادیم، یا مادرمون رو بی خود میکردیم به خاطر خانم، یا خانم رو ناراحت میکردیم به خاطر مادرم. همین حرف هم که گاهی میزنن مادر زن و مادر شوهر و نمیم این چیزا، اینه خیلیش برمیگرده به نادونی عروس دومان. این پسره و این دختره بلد نیستن چیکار کنن، قاطی میکنن و هر کسی حقش رو جای خودش ادا نمیکنن که خراب میشه. این باشه برای بعدی که انشاءالله زنده باشم هفته آینده راه کارش رو خدمتون خواهم گفت. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلا أين استقرت بك النبا بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى کاش میدونستم آقا جون کجایی، من به سراغتون میامدم آقا جون. عزیزان علی انا را الخلق ولو ترا سخن آقا مردم ببینم
شما یه دیدنی رو نبینه که در قرآن قف به بچه ها سفارش میکنن مواظب باشید آق والدین نشید پدر و مادر ناراضی نشن. هیچ جا نیست که تو قرآن ندیدم که پدر و مادر رو مواظب بچه هاتون باشید، چون پدر و مادر بچهشو دوست داره، هر کاری هم بکنی میخوادش. ما معمولا خودمون تا پدر نشدیم نمیدونیم، وقتی پدر میشیم یا مادر میشیم این بچه هر چی هم بدی بکنه ما ولش نمیکنیم، دوستش داریم، بچه همه. دیگران ممکنه بگن زشته، اما بر من زشت نیست. دیگران ممکنه بگن که این بچه بدیه آقا، اما من بچه همه. بالاخره ما هم بچه های آقا هستیم. آقام 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 می گفت پرسیدم گفتم آقا جان از ما راضی هستید؟ فرمود نباشم چه کنم؟ آقام آقام دن. فرمود کلنا سفن النجا، همه ما کشتی های نجاتیم، و الحسین اسرع منا، اما حسین سریع تر غمز حسین نکوبه درخواست جناب ام کلثومی بود به شمر فرمود ما رو از دروازه ای وارد کنید که مردم نباشند کمتر به ما نگاه کنند درخواست دومم هم اینه سرقای مقدس و از بین کجاوه های خانوما جدا کنید ما رو نبینن مظلوم حسین آمدم خدمت امام سالیان درازی از داستان کربلا می گذشت دیدم آقا امام سجاد علی الدوام عزیزانو به اون زانو می شه آقا مگه ناراحتی داره پاتون فرموداره گفت غمی که بالا زد لباس رو دیدم استخوان پای آقا مجروحه آقا چرا اینطوره فرمود اون موقعی که ما رو به کوفه و شام میبردن من مریض بودم حالم مساعد نبود با زنجیر پاهای من رو زیر شکم شتر بسته بودم حسین حسین سهل ساعدی گفت آقا بهم فرمود سهل تکه ای از این پارچه ی امامت رو بگذار بین پای من و این زنجیر خواه حسین فرمود سر به نیزه داره بابام بگو قدری پولش بده بهش بگو سر بابامو از بین خانمها جدا کنه نمیخوام نامغربانم امو ببینه حسین یک کلمه دیگم بگم میگفتن خارجیه انکار میکردن آقا با اسلام آشنا آی وقتی که تو مجلس یزید داخل تشت طلا سر مبارکش قرآن خواد گفت بمیرم دیدم با چوب به لب و دندان حسین مزن بر لبان اجانش حسین اللهم لنا ولا الظالم ولا محق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاغدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الغسان.